بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الملك والملكوت وذي العز والجبروت، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الرسول الأمجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما پیرامون سعادت مفقوده مسلمان هاست. جلساتی رو بحث کردیم بر اساس آیات قرآن و روش پیگیری ما در این بحث بر این پایه هست که با آیات قرآن بررسی بکنیم، تحلیل بکنیم تاریخ مسلمان ها رو، اخلاق اونها رو، رفتارشون رو در طول تاریخی که با این دین همراه و دمساز بودند و به آن ایمان آوردند، او رو پایه و بنیان اعتقاد خودشون قرار دادند، ولی از آن نیکبختی و سعادتی که قرآن صحبت کرده، از فلاح و پیروزی، از فوز و رستگاری که صحبت کرده، هنوز ما به اون وعده های قرآن نائل نشدیم. ما این موضوع رو پیگیری میکنیم در قرآن و علتیابی میکنیم، بررسی میکنیم که ببینیم آیا مدخلی پیدا میشود برای برون رفت از این مصائب و بدبختی هایی که همه خلاف آن وعده هایی است که قرآن کریم به گرویدگان و ایمان آورندگان به این کتاب داده. یعنی ما الان در وضعیتی نیستیم که قرآن ترسیم کرده. خب هرچه که ما پیش برویم، آیات زیادی رو باش برخورد میکنیم که تحلیل میکنه رفتارهای مسلمان ها رو، که چه رفتارهایی از مسلمان ها ممکنه صادر بشود که منطبق با کفر باشه، چه رفتارهایی صادر می شود که منطبق با شرک باشه، چه رفتارهایی صادر می شود که انطباق با نفاق داشته باشد، چه رفتارهایی صادر می شود که انطباق با عصیان یا طغیان داشته باشد در برابر اوامر الهی، و همینطور بررسی این رفتارهاست. بنابراین آیات خیلی زیاد هستند. منتها من فکر کنم که در این جلسه و جلسه آینده که تا پایان امسال این بحث جمع بشه، ما دیگه بریم داخل یک بحث دیگری، می توانیم یک نتیجه گیری کلی رو داشته باشیم با آیاتی که تا حالا بررسی کردیم که آمارش رو من بعداً خدمتون عرض می کنم. شاید نزدیک به 100 آیه رو ما بررسی کردیم. آیاتی رو که الان شروع می کنم، آیه اول آیه 188 سوره بقره هست که یکی از خصوصیاتی رو برای مسلمان ها ذکر می کنه و میگه این کار رو شما انجام ندید. این کار موجب می شود که شما دستخوش بدبختی بشید، گرفتار بدبختی بشوید، مصیبت بر شما بیاید، و اون رفتار ناشایستی است که در این آیه ذکر میکنه. میگه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که مال خودتون رو در میان خودتون بر اساس باطل مخورید. خب تمام اون روش هایی رو در استفاده از مال که قرآن تعیین کرده، اگر ما ضدش رو به کار بگیریم، در واقع مال خودمون رو در میان خودمون به باطل خوردیم. این تمام این داد و ستدهای ما، بیع و شراهای ما و تمام معاملات ما باید که بر اساس داده ها و آموزه های الهی صورت بگیره. خب وقتی نباشه، یعنی ما مال خودمون رو در میان خودمون به باطل خوردیم. پس این یک. بعد رفتار دوم چی میشه؟ یکی از نشانه هایی که این مال داره به باطل خورده میشه این است که و تدلو بها الی الحکام. تدلو ادلا یدلی ریشش دلوه، جالبه، دلو و ادلا یعنی اینکه دلو رو بفرستید توی چاه و این پر بشه و بیاد بالا. تدلو الی الحکام یعنی اینکه دلو بفرستید برای حکام، کاری که ما میکنیم. یعنی الان ببینید یکی از روش‌ها و رفتارهایی که موجب بدبختی است این است که ما به جای اینکه مالمون رو به سمت فقرا، به سمت ملت، به سمت رشد ملت، به سمت رشد اخلاق ملت، به سمت رشد و آبادانی شهرهای ملت سرازیر بکنیم، سرازیر میکنیم به سمت حکام. یعنی همش شما ببینید میخواییم مثلا یه ساختمان 50 طبقه بسازیم، چند صد میلیارد به شهرداری میدیم که مجوز بدهد که ما این ساختمان رو بسازیم. چرا؟ برای اینکه ما این ساختمان رو میخواییم در یک کوچه 8 متری زعفرانیه تهران بسازیم که باید ساختمان ها 2 طبقه باشن. کوچه 8 متری 2 طبقه هم گنجایش نداره. خب میشه تدلو بها الی الحکام، مال رو به سمت حکام سرازیر میکنیم، دلو میریزیم جلوشون که این مجوز باطل رو و تخریبی رو بگیریم. یعنی و شهرداری هم مجوز میده، یعنی شهرداری دستش درازه، میگه برید و هر طوری که میخواهید بسازید ولی این پول رو به من تا این مقدار باید برسانید و قرآن نهی کرده. این اصلا آیات به گوش کسی نخورده، به گوش کسی نخورده که اینم تو قرآن هست. و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام. ببین با واو عطف بلا فاصله میگه یکی از روش های باطل خوردن اینه. حالا این همه جا هست و بین همه ما هست. هر کاری که میخواییم بکنیم اول اینه که مال رو سرازیر میکنیم به سمت حکام که اون کار انجام بگیره. خب لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تا اینکه حکام چه بکنن؟ بخشی از مال مردم را. ببینید مال رو من میدم ولی میگه مال مردمه. به آیه دقت بکنید، میگه و تدلو بها الی الحکام، شما مال خودت رو در میدی به سمت حکام، حکام فریقا من اموال الناس رو میخورن. تو خواب بودی؟ مال مردمه، دست توه. تو چرا این کاری کردی؟ به چه حقی کردی؟ تا حکام مال مردم را بخورند. خب چطور میخورند؟ بالاسم و انتم تعلمون. حکام بر اساس گناه این مال رو میخورند و شما که دهنده مال و دلو دادی میدانی که به گناه دادی و اونا به گناه میخورند. یعنی میدی. آیه بعد 195 بقره. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. آیه تقریبا مفاد همون رو به نحو دیگری و در یه راستای دیگری بیان میکنه. میگه در راه خدا انفاق بکنید، یعنی ضد اون حرکت. به جای اینکه در راه حکام انفاق بکنید، به جای اینکه ادلاء بکنید، یعنی دلوتون رو بفرستید پر تو چاه حکام، خب بیاید از این ور در راه خدا انفاق بکنید. و انفقوا فی سبیل الله. اگر این کار رو نکنید یه نتیجه است. حالا ببینید اصلا آیه رو چطوری معنا کرده. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و به دست خودتون رو در هلاک میفکنید. تهلکه یکی از مصادر ثلاثی مجرد هلکه یهلکوس که یکیش هم هلاک میشه، یکیش هم تهلکه است. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه رو کجا مصرف میکنید؟ این که مثلا من میخواهم یک نامه ای بنویسم، فرض بگیرید به یک وزیری که در اون نامه اعتراض بکنم که مثلا آقا چرا هوای خوزستان گرد و غباره؟ خب چرا این ریزگردها میان ما رو خفه میکنن و شما به داد ما نمیرسید؟ اون وقت یکی میاد به من میگه که لا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه، بیکاری به دست خود خودتو تو چاه بندازی، به هلاک بندازی، ولشون کن، گرد و خاک رو میخوریم. در صورتی که قرآن داره دقیقا برعکسش رو میگه، میگه اگر در راه خدا انفاق نکنید به دست خودتون خودتون رو هلاک کردید. پس در راه خدا انفاق بکنید. خب در راه خدا انفاق بکنید چطوره؟ چرا این ریزگردها اونجا هستن؟ برای اینکه خوزستانی که 3/4 بهترین خرمای دنیا رو میداد الان دیگه یک نخل هم درش نیست. اون وقت میگن از جنگ حرف نزنید، و یکی هم میاد به من میگه که لا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه، بیکاری از جنگ حرف بزنی، تحلیل بکنی، خودتو هلاک میکنی. اما این برعکسه، این احیاءه. تمام نخلستان ها در جنگی که ما باش مخالف بودیم و هنوزم هستیم از میان رفت، شده زمین برهوت، زمینی که در اثر تمام این مواد شیمیایی جنگ دیگه حاصل خیز نیست. دیگه چه اتفاق افتاده؟ دیگه تمام این هورهایی که در خوزستان بود، برکه برکه های آب 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 آب، چه همه برکه آب تو خوزستان بود، تمام اینها رو با خاک پر کردن که تانک هاشون بتوانن عبور بکنن و بجنگن. جنگ بی حاصل، جنگی که نه 1 متر عراقی ها از ما گرفتن، نه 0.5 متر ما از اونا گرفتیم، سر جای خودمون. طولانی ترین جنگ تاریخ دنیا، یعنی طولش زمانی از هر جنگی در دنیا طولانی تر بوده، جنگ پیوسته. بعد ما قرارداد داشتیم در زمان صدام که هر سال با هزینه مشترک در بیابانهای عراق با هواپیما نفت سیاه یا مازوت پاشیده بشود، هر 2 یا 3 سال یک بار. خب که اون موقع صدام یزید کافر دشمن ما بود و این کار مشترک رو انجام میدادیم، و حالا که حکومت دست نشانده خودمون هست و شیعه ام هست، نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. اینم یکی. و تا این 3 مورد که من گفتم و موارد دیگر که چرا خوزستان دچار این مصیبت است. مصیبت بعد این که اروند رود که یک رودخانه دریاگونه است، یعنی توی این رودخانه کشتی های بزرگ تا خرمشهر می آمدن. اونایی که قبلا رفتن خرمشهر رو دیدن می دانن من چه می گویم. و الان تمام این کشتی هایی که توی اسکله ها بودن در اون زمان همشون رو عراق غرق کرد، یا خود ما غرق کردیم که راه رو ببندیم. این رودخانه هنوز پره و در واقع لاروبی نشده، که این یکی از دلائل. میخوام این لا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه رو میگم که چطور ما خودمون رو به دست خودمون اینطوری به هلاک افکنده ایم. چرا؟ برای اینکه در راه خدا انفاق نکردیم، برای اینکه اموال خودمون رو به سمت حکام ادلاع کردیم. اینا دلائلشه، دلائل بدبختی ماست، دلائل هلاک ماست. بعد خدا میگه و احسنو، احسان کنید. ان الله يحب المحسنين، خیلی با التماس میگه. حالا خدا قیافه که نداره، اما قیافش رو در نظر بگیرید، یه بیچاره میگه بابا این کار رو چیه شما میکنید، برید احسان بکنید، من اگه احسان بکنید شما رو دوست دارم، به کس دیگه دوست ندارم، محسن رو دوست دارم. حالا ببینید احسان چقدر دامنش وسیعه. مگه یک کار و دو کار و یک میلیون کار و صد میلیون کاره؟ و مگر یه نفر میتونه که به چند تا کار انجام بده بگه من محسنم؟ لحظه به لحظه باید در احسان قدم برداره، پیوسته. خب پس ببینید، دلایلی که ما به سعادت نرسیدیم این هست که آمدیم اسمن به این کتاب ایمان آوردیم، ولی رسمن با اون کتاب ارتباطی برقرار نکردیم. آیات بعد 9 و 10 حجرات: و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اگر دو گروه از اهل ایمان به جان هم افتادند، اقتتال، به جان هم افتادن، و در برابر هم ایستادند و به جنگ و نبرد پرداختند، بین آنها را اصلاح دهید. خب الان کیه شاخص که در میان مسلمان ها برخیزد و اقدام به اصلاح بکنه؟ اونه در طول این سالهایی که القاعده آمده، النصره آمده، طالبان آمده، داعش آمده، نمیدونم صدام با ایران جنگیده، ایران با صدام جنگیده، ترکیه با کردها می جنگه، کردها با سوریه می جنگن، سوریه نمیدونم با ترکیه می جنگه، در مصر اون حوادث بوده، در لیبی الان از بعد از قذافی آرامشی برقرار نشده، در نیجریه اون بوکو حرام ها از طرف عربستان سعودی حمایت میشن، شیعه های نیجریه که 90% مردم نیجریه شیعه هستن از طرف ایران حمایت میشن و تحریک میشن و اینها به جان هم افتادن. و ببینید چه قتل عامی بوکو حرام ها از شیعیان نیجریه میکنن، که حالا اینقدر یه اخبار جدید اومده که روی اونها رو پوشونده، ما فکر میکنیم تمام شد، نه هنوز هم هست. خب بیاید در یمن، این جنگی که در یمن هست، اختلافی که بین ایران و سعودی هست، اختلافی که بین ایران و کشورهای دیگه هست، کشورهای شمال ایران، مسلمانها، وقتی که جنگ در چچن بود، وقتی که جنگ در همین تاجیکستان و ازبکستان و اینها بود، اینا چه کسی توانست در میان مسلمانها برخیزد و اقدام به اصلاح بکند؟ در صورتی که فرمان خداست، امر، فاصلحوا بینهما، اصلاح بدید میان اونا رو. اصلا ما کسی رو نداریم. و این چیزهایی است که ما باید دنبالش باشیم و انجام بدیم، باید بخواهیم، که ما اصلا نیستیم، دنبالش هم نیستیم. یعنی حتما باید ما دنبال تأسیس یک نهادی باشیم که مستقل باشه، حتما در مکه باشه و حتما مکه استقلال سیاسی داشته باشه، تحت حاکمیت هیچ حکومتی نباشه مثل واتیکان. مسیحی‌ها در این زمینه از ما جلو هم، واتیکان اصلا تحت هیچ حکومتی نیست، بر خودش حکومت. پاپ آزاده و پاپ برای مسیحی‌ها حداقل حرف آخر رو میزنه، ما یه پاپ هم نداریم. یعنی این نشان میدهد که تمام علمای ما با هم مخالفن و نمیتوانند دور هم جمع بشوند. آیا شما در تاریخ قم دارید، در تاریخ قم، در تاریخ مشهد، که ایده مثلا فطر، یا حالا ایده به اصطلاح کفار که ایده نوروزه، نه مثلا به دیده اونها، ایده فطر یک مرجعی پا شده باشه، دیدن یه مرجع دیگری رفته باشه، تا تو اخبار دیدید، شنیدید؟ جز تفرقه. یعنی ما میرویم مکه برای وحدت مسلمان ها، بعد متاسفانه بیشترین اختلاف ها در میان خود شیعه هست. یعنی این روحانیون کاروان ها مثلا هر کاروانی نام 100 نفر 50 نفر من نمیدونم تعدادشون 200 نفر توشه، مردم رو جمع میکنه حالا پیش از رفتن و میگه شما مقلدی کی هستی، شما مقلدی کی هستی، شما مقلدی، یعنی از همینجا خطکشی و ایجاد نفاق و اختلاف که اونجا که میرن هیچ دو گروهی نتونن با هم همسازی. تو چرا کشکش میدی؟ من مقلد آقای فلانم. تو چرا از این ور میدی؟ من مقلد آقای فلانم، به فتوای ایشون عمل میکنم. تو چرا تو اینجا نماز میخونی؟ فتوای فلانیست. تو چرا در مشعر الحرام این کار رو کردی؟ فتوای فلانیست. همه با هم نقار و اختلاف و چند دستگی و ایناست. اینها اون چیزی نیست که قرآن ترسیم کرده. ببینید میگه فاصلحوا بینهما، چه کسی میتواند برخیزد در قوم و بگوید ایها المفتیون بیاید فتوا دهندگان بشینیم دوره هم و فکرمون رو یکی بکنیم؟ چرا حاضر نیستن و چرا نمیشه؟ خب چقدر اختلاف هست بین رفتارها و روشها با اون چیزی که قرآن داره تعلیم میده. ما دنبال سعادتیم نمیرسیم، طبیعیه که نمیرسیم. حالا من نمیخوام شما مستمع باشید و اینا رو بشنوید، من میخوام شما مجری باشید، شما برید این دستورات قرآن رو اجرا بکنید و سوال بکنید، حداقل سوال بکنید، نامه بنویسید، آقای مرجع فلانی شما چرا دیدن فلانی نمیری؟ شما چرا با هم اختلاف داری؟ مگه قرآنتون یکی نیست؟ مگه اماماتون یکی نیستن؟ چرا با هم اختلاف داری؟ بپرسید، نامه بنویسید، جواب بگیرید. فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. پس اگر بعد از اینکه شما دعوت به اصلاح کردید گروهی زیر بار نرفت که اصلاح را بپذیرد و بقی و تجاوز کرد بر گروه دیگر، تا اینجاشو داشته باشی، در فتح خرمشهر پیشنهاد داده شد که جنگ تمام بشود و چند تا از جمله امیر کویت به تهران آمدند و پیشنهاد غرامت دادند. اون کسی که نپذیرفت مقصر است، باید همه مسلمان ها بر ضد او وارد جنگ بشن. تا کجا؟ حتی تفیع الى امر الله، تا این که گردن بنهد به امر خدا. امر خدا چی بود؟ فاصلحوا، صلح رو بپذیره و صلح رو بپذیره. فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا، به همه مسلمان ها میگه، همه یک جا، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، با اون که تجاوزگر است مواجه بشید، نبرد بکنید، حتی تفیع الى امر الله، تا اینکه گردن بنهد به امر خدا. فَإِنْ فَاعَتْ، اگر گردن نهاد، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، بازم بینشون آشتی بدید، نگذارید اون کدورت بماند، بازم آشتی برقرار بکنید، ببینید اصلاح بکنید. اون وقت میگن ما آشتی نه، آشتی نه، چرا یه بسیجی کتک خورده ولی اینها همه آدم که کف خیابان ها کشته شدن دیگه، یکیشون که دیگه آقای روح الامین بود و پسر روح الامین و فلان که دیگه به خاطر اون موجب شد بعضی چیزها در کهریزک رو بشه و نشان داده بشه. خب میگن آشتی نه، اینم آیه قرآنه، میگه فاصلحوا بینهما، بازم اصلاح بدید. به چه چیز؟ بالعدل و اقسطوا، بر اساس عدل اصلاح بدید و قسط رو برقرار کنید، یعنی به عدالت رفتار کنید. چرا؟ ان الله يحب المقسطين، زیرا که خدا کسانی که اهل قسط و عدل هستند دوست داره. خب اون آیه نهم سوره حجرات بود.
آیه دهم انما المؤمنون اخوه. در قرآن میدونید که به جهت ساختار زبان عربی مذکر بر مؤنث غلبه داره، این به جهت اینکه تذکیر و تأنیث در زبان وجود داره، عمومیات مسائل رو به لفظ مذکر میده و دیگه مؤنثش رو ذکر نمیکنه، هم برای اختصار در کلامه و هم برای اینکه ساختار کلام اینطوری هست. مثلا وقتی میخواد بگه که ای کسانی که ایمان آورده اید، همون مذکرش میگه یا ایها الذین آمنو، دیگه یا ایها اللاتی نمیگه که بگه مثلا آمن، نه اونطوری دیگه مؤنثش رو نمیاره. بنابراین چون این دو من توضیح دادم، برای این که میبینم توی این شبکه ها و اینها میگن اصلا قرآن کتاب مذکره و حقوق زن رو اونجا قبول نداره که همه صیغه هاش خطابش مردها هستن و با مردها حرف میزنه و اینها، این نشانه بی اطلاعیست از زبان. در زبان فرانسه هم همینطوره، زبان فرانسه هم مذکر مؤنث داره و خیلی شدید هم هست، این خیلی ساختار رو دقیقاً تفکیک میکنه، ولی وقتی خطاب قرار میگیره یا بخوان از عمومیات حرف بزنن همون مذکر رو میاره. پس وقتی میگه انما المؤمنون اخوه، مؤمنها برادرن، این زنها و مردها همه رو شامل میشه، نه اینکه فقط مردهای مؤمن برادرن، زنها و مردها اون وقت برادری رو هم برای همه میگه. تو فارسی هم مثلا میگیم برادری و برابری، خب برادر مذکره ولی حالا باید بگه برادری و خواهری و برابری، این رو نمیگه، میگن برادری و برابری. خود اون برادری در واقع خواهری رو هم در بر میگیره. پس انما المؤمنون اخوه یعنی همه مؤمن ها از زن و مرد برادرند، یعنی برادرند و خواهرند، خواهرند و برادرند. فاصلحوا بین اخویکم، پس اصلاح بدید میان دو برادر خودتون رو، که اخوین یعنی دو برادر، بعد به کم اضافه میشه، نونش به اضافه ای حذف میشه، اخوینکم میشه اخویکم، یعنی دو برادر خودتون رو. پس همه برادرن، میخواد بگه که اون کسانی هم که به اقتتال پرداخته بودن اینها رو باز هم در ردیف دشمنی نمیبره، که مثلا برای شیطان میگه انه لکم عدو مبین، شیطان دشمن آشکاره، یا برای دشمن هایی که از خارج دین به مسلمان ها حمله میکنن میگه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، کسی که به شما تجاوز کرد به همون اندازه‌ای که تجاوز کرده بهش تجاوز کنیم، همون جا هم اجازه نمیده که بیشتر باشه، ولی اون رو اعتدا میگه، این رو اقتتال میگه اینجا برای خود مسلمان ها، و بعد هم میگه برادرن، پس شما اصلاح بین دو برادر انجام میدید و این کار سختی نیست، اصلاح بین دو برادر، و وقتی که شما اینها رو برادر بدانید بهتر اقدام میکنید که آشتی بدید، همینطوری که در میان برادرهای حقیقی و خواهرهای حقیقی هم همینطوره. اگر یک کسی مثلا توی شهری یا روستایی اطلاع پیدا بکنه که میان دوتا برادر حقیقی اختلاف شده، اقدام میکنه، میره اینو میبینه، باش صحبت میکنه، با اون صحبت میکنه و اقدام به آشتی دادن میکنه. دوست نداره که این به قول مشهور استخوان لای زخم بمانه. و تقل الله، پس این آشتی دادن برآمده از پرهیزگاری است، یعنی اگر کسی اقدام به آشتی دادن و اصلاح نکند از دایره تقوا فاصله گرفته است. این همونطوری که گفتم و قلب مصفح، اگه یادتون باشه یکی از قلب‌هایی که زرف گفتم قبل مصفحه، یعنی قبل صفحه صفحه، ولی یه جا تقوا داره توی صفحه تقوا نداره، توی یه جا آشتی میده یه جا آشتی نمیده و این صفت دائمی اون نیست. قرآن میگوید کسانی که تقوای خدا را دارند پس صفات دائمی دارن، یعنی یه کاری رو برای همیشه و در همه جا اون کار رو دوست دارن و انجام میدهن. این میشه صفت و اون میشه قلب چی؟ اجرد. بله؟ یادتون مونده اینا رو؟ تا حالا یه بار من تکرار میدید تکرار چقدر خوبه. قلب اجرده، که قلب اجرد یعنی دیگه پاک پاک از هر نفاقی و از هر درویی یا چیز صافه. بعد میگه لعلکم ترحمون، اینطور که باشه شما هم مورد رحمت خدا قرار میگیرید. و رحمت خدا چیه؟ خب همون سعادتی که ما داریم دنبالش میگردیم و میگیم سعادت مفقود است، یعنی گم شده، اون از رحمت خدا ناشی میشه. اگر رحمت خدا شامل نشود اون سعادت هم شامل نمیشه، دنبالش نیست. پس آیه اینطوریست: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. ببینید ساختار آیه چقدر زیبا و شاید عبارت دقیق کنار هم چیده شده که پلکانی انسان رو میبره تا اونجایی که مورد رحمت خدا قرار بگیرن. پس نتیجه چیه؟ رحمت از کجا میاد؟ از اونجا که ما اول مؤمنان رو برادر بدانیم، بعد اقدام به اصلاح بکنیم، این اصلاح در چارچوب تقوای الهی باشه، این مراحل که طی شد رحمت خدا شامل می شود. اگر اونا نباشه ما به رحمت نمی رسیم. اون وقت در اینجا دعا هم مستجاب میشه. یعنی اون چیزهایی رو که ما از خدا خواستیم خدا راهش رو نشون داده که از این کوچه برو، از اون کوچه برو، از این خیابون برو، به اون خیابون برسی، توی اون بلوار برو، توی اون بزرگ راه برو. بعد آخرش بزرگ راه دیگه، از اون بزرگ راه با سرعت میتوانی خودت رو به رحمت من برسانی. خب گروه بعدی آیات 1-9 سوره لقمانه. سوره لقمان اینجا مخصوصا ذکر میکنم که حالا همه سوره ها رو باید ذکر کرد، ولی بعضی از آیات ترکیبش طوریست که باید آدم بگه این آیات کجا نازل شده. کلن سوره لقمان مکیه، در مکه نازل شده و خود این هم مهمه که آدم نگاه بکنه تفاوت سوره هایی که در مکه نازل شده با سوره هایی که در مدینه نازل شده، اینا ببینی که چطوری هست، چه تفاوتایی داره. الف لام میم از اول سوره شروع میشه. تلک آیات الکتاب الحکیم، این نشانه های کتابی است که حکیم است. ببینید صفت حکیم مال کتاب اینجا، الکتاب الحکیم، یعنی کتاب با حکمته. و در حکمت هم بحث کردیم که چطور هست، چه علمی رو بهش میگوین حکمت. وقتی کتاب حکیمه، هدن و رحمتون للمحسنین. ببینید این با اون ارتباط داره، یعنی احسانی که اونجا در اون آیه گفتم ان الله یحب المحسنین، اون احسان اینجا تو سوره لقمان، اونجا سوره بقره مدنی است، تو مدینه نازل شده، اینجا توی مکه است. میگه برای محسنین هدایت و رحمته، یعنی کسی که احسان بکنه این کتاب حکیم او رو هدایت میکنه و او رو به رحمت میرسانه. باز همین آیه اخیری که و اصلحوا بین اخویکم از چه سوره بود؟ حجرات. در این حجرات هم مدنیه. یه و اصل رو بین اخوی کن و تقالله لعلکم ترحمون، میگه هدن و رحمتون. ببینید اینا رو به هم بچسبونه، این رحمت همونه، لعلکم ترحمون، میگه این کتاب حکیم هدایت است و رحمت است. پس اون که لعلکم ترحمون از این کوچه و این خیابون و این بزرگ را میرسید، برای که للمحسنین، برای کسانی که اهل احسان باشن. خب احسان هم دیگه در آیات دیگه میگه که احسان چه چیزهایی هست. حالا اینجا محسنین رو خودش چند تا صفتش رو میگه که محسنین چی کار میکنه. الذین یقیمون الصلاة، اولین کار محسنین اینه که نماز رو اقامه میکنن. خب دومی کارشون چیه؟ و یعطون از زکا، زکات رو ایتا میکنن، میدهن. و هم بالآخرت هم یوقنون، و به آخرت هم یقین دارن. چه کسی میتواند به آخرت یقین داشته باشد؟ کسی که بداند که راهی را که انتخاب کرده به اون مقصدی که میخواهد برود منتهی میشود. این راه، مثلا من کی یقین پیدا میکنم که به تهران دارم میروم؟ وقتی که میدونم، علم قطعی داشته باشم که جاده تهرانم و این جاده را هرچه بری آخرش تهرانه. این آخره، آخره این راه کجاست؟ تهرانه. پس هر انسانی در هر اقدامی باید به آخرت کار خودش واقف باشه. خب پس اول کار محسن اقامه صلات، دومین کارش ایتاء زکات، سومین کارش اینه که به پایان راه یقین پیدا کرده. حالا پایان هر کاری مو آخرتش، یعنی یقین داره که میمیره، یقین داره که اگر زهر بخوره میمیره، یقین داره که اگه خودش رو جلوی یه ماشین به اندازه کشته میشه، یقین داره که اگه ریل آهن بخوابه قطار از روش بره تکه تکه میشه. اینا یقینیه دیگه. چرا کار نمیکنه؟ چون یقین داره که این اتفاق میفته، از جد نمیکنه. این با آخرت یقین داره. خب حالا به این آخرت ها رو ما باید یقین پیدا بکنیم. مثلا اگر کسی هیچی پول نداشته باشه و بیاد و هی چک بنویسه، دست این بده، دست اون بده، دست اون بده، این یقین داره که به هر حال این سرانجامش نابودیه. اگر یه خونه‌ای داره، اتومبیلی داره، فلان، ازش میگیرن، بعدش هم زندانش میکنن. این یقین داره. وقتی یقین داره اگر این کارو بکنه، وقت میشه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة. خب اینجا چرا این کارو میکنه؟ اگر که کرد یعنی یقین نداره، پس محسن نیست دیگه. احسان از این آدم نصیب جامعه نمیشه. محسن یعنی کسی که احسانش از خودش تجاوز بکنه و به دیگران برسه، اون محسنه، اون نیکوکاره. حالا نیکوکار توی فارسی خیلی بار معنایی محسن رو نداره، یعنی خیلی در برابر محسن ضعیفه نیکوکار، ولی حالا ترجمه شده دیگه، ترجمهشن مونده به این همین معنا، چیز دیگه هم نمیشه در قبالش پیدا کرد، مگر اینکه نیکوکار رو بگن و بعد هم محسن رو تفسیر بکنن که معناش چیه. در هر حال مثلا احسان یه پله فراتر از عدل، طبقه بندیه، و ایثار یه پله فراتر از احسانه. خب عدل یعنی اینکه بر اساس استحقاق یک فرد با او رفتار بشه، این میشه عدل، یعنی عادلانه، یعنی دو طرف قضیه برابره. احسان یعنی اینکه یک طرف رو بر یک طرف دیگر بچرباند. یعنی چی؟ یعنی طرف مقابل خودش رو بر خودش یک کمی ترجیح بده، یعنی به او هم نیکی بکنه، حالا ترجمهش احسان بکنه. خب فراتر میره، احسان میره فراتر از عدل، یعنی دیگه عدل رو در نظر نمیگیره. یه عدل یه مقداری در واقع خدشه‌دار میشود به خاطر احسان، اما ایثار این است که خودش رو اصلا در نظر نگیره و همه چیز رو و حق رو بده به طرف مقابل. این میشه ایثار، که ایثار رو گفتن از خودگذشتگی، یعنی دیگه خودش رو در نظر نگیره. که خب قرآن هم میگه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن و از خودگذشتگی میکنن هرچند خودشون شدیداً نیاز داشته باشن. خب پس این یقین به آخرت یکی از صفات محسن هست، یعنی محسن میداند که نتیجه کارش چی میشه، از این جهت احسان میکنه، یعنی به آخرت یقین داره، به آخرت احسان یقین داره، چون الان نتیجهشو نمیبینه ولی چون به آخرتش یقین داره اقدام میکنه. اینا کیان؟ اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. گفتیم این سوره مکیه، حالا سوره بقره مدنی است. احسانش رو که دیدید، خب حالا بیایید اونجا از اول بگید الف لام میم. خب اینم الف لام میم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، میگه تلک آیات الکتاب الحکیم. خب هدن للمتقین، هدن و رحمتون للمحسنین. انتباه ببینید، تطبیق بدید با هم، کنار رو هم بذارید اصلا آیات رو، ببینید چطوری انتباه پیدا میکنه از نظر مفهومی. خب الذین یؤمنون بالغیب، خب و یقیمون الصلاة. حالا اینجا میگه الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، اینجا میگه و یؤتون الزکاة. خب بعد و مما رزقناهم ينفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرتهم یوقنون و یؤتون الزکاة و هم بالآخرت یوقنون اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. پس ببینید مکه و مدینه چقدر با هم انطباق دارن، یعنی پیامبر دقیقاً حالا در جایی که هست خدا همون دستورات رو با همون تأکید که این ایمان به آخرت، یقین به آخرت، وقتی آمد میگه اینها مفلحن، اینها پیروزن. خب اگر پیروزی را در این راهی که خدا میگوید ما سعادت بدانیم، پس وقتی به اون سعادت نرسیدیم یعنی فاقد این چیزها بودیم، یعنی اقامه صلات نکردیم، ایتاء زکات نکردیم، ایمان به غیب نداشتیم، عرض کنم که به آنچه که بر این پیامبر نازل شده ایمان نیاوردیم، به قبلی هاشم ایمان نیاوردیم، به آخرت هم یقین نداشتیم، پس علی هدن من ربهم و چی نبودیم. خب اینا برعکسش بکنم. خب من فکر کنم که تا اینجا کافی باشه. 1-9 بود، الان 3-4-5 آیه رو براتون گفتم، 4 آیه دیگه از سوره لقمان مونده، یادتون باشه تا انشاءالله در جلسه بعد اگر عمری باقی باشد تشکر میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقضی عنا الدین،
آمین.
اغننا من الفقر،
آمین.
انک علی کل شیء قدیر، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله. همه را به خدای بزرگ می سپارم.